چهارشنبه بعد وقتی پدر مادر داشتن فیلم نبرد الجزیره را تماشا می کردن، مردمی که از مقابل پاسو دلا کاستلنا می گذشتن دیدن که آبشاری از نور از یک ساختمان قدیمی پنهان در میان درختان فرو می ریزد. روشنایی روی بالکنها پخش شد. سیلاسا به روی نمای ساختمان فرو ریخت و سیلابی زرین به خیابان اصلی هجوم برد و سراسر شهر را تا گوادراما روشن کرد. آتش نشانان برای مقابله با این وضع اضطراری در طبقه پنجم را شکستند و بازش کردند و دیدند که آپارتمان تا سقف لبالب از روشنایی است. نیمکت و صندلی‌های راحتی که روکش پوست پلنگ داشتند در اتاق نشیمن در سطوح مختلف شناور بودند. میان بطری‌های روی بار و پیانوی بزرگی که روکش مانیلیاییش چون سفره ماهی طلایی رنگی تا نیمه در آب پرپر می‌زد. لوازم خانگی در کمال و غنای شعریشان با بالهای خیش در آسمان آشپزخانه پرواز می‌کردند. آلات موسیقی گروه نوازندگان مارش که بچه‌ها برای رقص می‌نواختند در میان ماهی‌های نقره‌ای رنگ رها شده از آکواریوم مادر، تنها موجودات زنده و شاد این باطلاق گسترده روشن می‌چرخیدند. مسواک‌های اهل خانه همراه با کاندوم‌های پدر و قوطی‌های کرم صورت و دندان مصنوعی یدکی مادر در حمام شناور بود و تلویزیون اتاق خواب پدر و مادر به پهلو قوطه می‌خورد و هنوز فیلم آخر شب ویژه بزرگسالان را پخش می‌کرد. توتو در انتهای سرسرا در عقب قایق نشسته بود و در جستجوی فانوس دریایی همراه با جریان پیش می‌رفت و پاروها را محکم به دست گرفته بود. ماسک بر صورت، انقدر ذخیره اکسیژن که او را به بندر برساند و جوئل در کوزه قایق با زاویه یاب همچنان دنبال ستاره شمال می‌گشت و هر 37 همکلاسیشان که گوشه و کنار خانه شناور بودند در لحظه جاودانه شاشیدن در گلدان‌های شمدانی سرود مدرسه می‌خواندند و جابجا کردن واژه‌ها مدیر مدرسه را دست می‌انداختند و از بطری برندی پدر گیلاس گیلاس کش می‌رفتند، زیرا در آن واحد آنقدر چراغ روشن کرده بودند که آپارتمان را سیل برداشته بود و همه شاگردان دو کلاس مدرسه ابتدایی سن جولین نجات دهنده در طبقه پنجم ساختمان شماره 47 پاسو دولا کاستلانا در آن غرق شده بودند. در مادرید اسپانیا، همان شهر آبا اجدادی با تابستان‌های سوزن و بادهای پرسوز سرما که هیچ اقیانوسی یا رودخانه‌ای ندارد و جمعیت بومی محصور در خشکیش، هرگز علم کشتیرانی بر روی روشنایی را نیاموخته بودند. دسامبر 1978، صفحه 217، رد خون تو بربر. با فرارسیدن شب وقتی که به مرز رسیدن، ننادا کنته متوجه شد که از انگشت حلقه نامزدیش همچنان خون می چکد. پاسدار غیر نظامی مرز که پتوی پشمی زمختی روی کلاه سگوش ورنیش انداخته بود، زیر نور فانوس بادی گذرنامه هایشان را وارسی کرد و کوشید تعادلش را در باد سختی که از پیرنه می‌وزید حفظ کند. هرچند این گذرنامه های سیاسی عیب و نقصی نداشت، پاسدار فانوس را بلند کرد تا در شباهت عکس ها با صاحبانش یقین حاصل کند. ننادا کنته چهره کودکانه داشت با چشم های شاد پرندوار و پوستی به رنگ ملاس که در هوای تیره و اندوهبار ماه ژانویه هنوز از تابش خورشید سوزان جزایر کارائیب برق می‌زد. پالتوی مینکی به تن داشت که تا زیر چانه‌اش بالا آمده بود. پالتویی چنان گران قیمت که نمی‌شد با حقوق سالانه کل افراد پادگان مرزی همان را خرید. شوهرش بیلی سانچز داویلا که اتومبیل را می‌راند، یک سالی از او جوان‌تر بود و تقریباً به همان اندازه زیبا و کت چارخانه‌ای پوشیده بود و کلاه بیسبالی به سر گذاشته بود. به عکس همسرش بلند بالا بود و ورزشکار و چانه آهنین جوانی به ظاهر خشن و در باطن نرم دل داشت، اما از هر چیز بیشتر اتومبیل نقره رنگی که از توی آن نفس حیوانی زنده بیرون می‌زد نشان دهنده موقعیت آنها بود. در طول آن خط مرزی پرت و بیرونق هیچ گوش چیزی شبیه آن دیده نشده بود. صندلی‌های پشتی انباشته از چمدان‌های نونوار و انبوه جعبه هدایای باز نشده بود. ساکسیفونی هم پشت بود که به زندگی ننادا کنته پیش از آن که تسلیم عشق شورانگیز آن جوان شرور و مهربان ساحلی شود شور و حال می بخشید. وقتی پاسدار گذرنامه های مهر شده را با آنها پس داد، ویلی سانچز پرسید که آن نزدیکی ها داروخانه ای هست که انگشت زنش را پانسمان کند یا نه، و پاسدار در هیاهوی باد فریاد زد وقتی به شهر هندای در خاک فرانسه رسیدند سراغ داروخانه را بگیرند. اما پاسداران هندای نیز در اتاقک نگهبانی شیشه‌ای کاملا روشن و گرم و نرمی با پیرنهای آستین کوتاه دور میزی نشسته بودند و ورقبازی می‌کردند و نانشان را در لیوانهای بزرگ شراب می‌زدند و می‌خوردند و تنها چیزی که باید بررسی می‌کردند اندازه و مدل اتومبیل بود تا دستی به نشانه اجازه ورود به خاک فرانسه تکان دهند. ویلی سانچز چند بار روی بوق خم شد، اما پاسداران متوجه نشدند که آنها را صدا می‌زند. آخر سر یکیشان دریچه را باز کرد و با خشمی بلندتر از هیاهوی باد فریاد زد: MERDE ALLEZ VOUSEN. آنگاه ننا داکونته که یقه پالتوش را تا روی گوشهایش بالا زده بود از اتومبیل پیاده شد و با فرانسوی فصیح از پاسدار پرسید که داروخانه‌ای در آن نزدیکی ها هست یا نه. پاسدار با دهان پر از نان بنا به عادت همیشگیش پاسخ داد که موضوع به او ربطی ندارد، آن هم در این هوای سرد و طوفانی، و پنجره را بست. اما بعد با دقت بیشتری دختر را برانداز کرد که با آن پالتوی مینکه اصل براقش داشت انگشت خونیش را میمکید و لابد او را در آن شب ترسناک صورتی جادویی پنداشته بود، زیرا دردم خلق و خویش عوض شد و پاسخ داد که نزدیکترین شهر به آنجا بیاریتس است. اما در قلب زمستان و در آن باد که چون گرد زوزه می کشد، ای بسا که تابایون کمی آن سوتر از بیاریت هیچ داروخانه‌ای باز نباشد. مرد پرسید: خطرناک است؟ ننادا کنته با لبخندی انگشتش را با آن انگشتر الماس و خراش خار گل سرخ که تقریبا دیده نمی شد نشانش داد و گفت: چیزی نیست، خراش خار است. پیش از آن که به بایون برسند بار دیگر برف شروع شد. هنوز ساعت 7 نشده بود، اما در خیابان‌ها پرنده پر نمی‌زد و در و پنجره خانه‌ها را بر خشم باد و طوفان بسته بودند. و پس از آنکه چند خیابان را دور زدند و هیچ داروخانه‌ای پیدا نکردند که باز باشد، تصمیم گرفتند به راهشان ادامه دهند. این تصمیم ویلی سانچز را خوشحال کرد. به اتومبیل‌های کمیاب عشق سیری ناپذیری داشت و پدری که بیش از حد احساس گناه می‌کرد و چنان خرپول بود که می‌توانست همه هوس‌هایش را برآورد. بیلی هرگز پشت فرمان اتومبیلی مثل این کروکی بنتلی که هدیه عروسیش بود ننشسته بود. شور و شوق او به رانندگی تا حدی بود که هرچه بیشتر میراند کمتر خسته میشد. میخواست همان شب به برودو برسد. در هتل اسپلندید یک سویت مخصوص عروس و دامادها رزرو و بادهای مخالف هم جلودارش نبودند. از طرف دیگر ننا داکونته خسته و کوفته بود، به خصوص از این راه باریکه آخر که از بزرگراه مادرید جدا می‌شد و از لبه پرتگاهی می‌گذشت که فقط به درد بزهای کوستانی می‌خورد و طوفان تگرگ مدام برای شلاق می‌زد. این بود که پس از پشت سر گذاشتن بایون، دستمالی دور انگشت حلقه دارش پیچید و آن را چنان سفت بست تا جلوی خونریزی‌اش را بگیرد. آن وقت به خواب عمیقی فرو رفت. ویلی سانچز تا نزدیکی‌های نیمه شب متوجه او نشد. حالا دیگر برف بند آمده بود و بادی که در کاچ‌ها می‌پیچید یک باره از وزش ایستاد و سراسر آسمان فراز چراغ‌گاه پر از ستارگان بلوری شد. از چراغ‌های خواب زده برودو گذشت و کنار پمپ بنزینی در بزرگ راه ایستاد تا باکش را پر کند، زیرا هنوز در خود این نیرو را حس می‌کرد که می‌تواند تا پاریس یک سره براند. آنچنان از آن اسباب بازی بزرگ 25000 پوندی کیف می‌کرد که حتی از خودش نپرسید که آن مخلوق تابناک که در کنارش به خواب رفته چنین احساسی دارد یا نه. موجودی که باند دور انگشت حلقه دارش غرق خون شده بود و اکنون برای نخستین بار جرقه های آذرخش تردید در رویاهای نوجوانیش رخنه کرده بود. سه روز پیش عروسی کرده بودند و حالا 10000 کیلومتری از کارتاجان دویندگاس دور شده بودند. آنجا در برابر حیرت پدر و مادر و از تب و تاب افتادن دختر و دعای شخصی اسقف اعظم، هیچ کس جز آن دو علت واقعی آن عشق نامنتظر را در نمی‌یافت و منشأ آن را نمی‌دانست. ماجرا 3 ماه پیش از عروسی آغاز شده بود. روز یک شنبه کنار دریا، وقتی که گروه گانگستری بیلی سانچز ساقه‌بار به اتاقک‌های رخکنی خانم‌ها در ساحل ماربلا هجوم برده بودند، ننا تازه 18 ساله شده بود. از مدرسه شاتلنی دستن بلیز سوئیس به زادگاهش بازگشته بود. به 4 زبان مختلف روان بی لهجه صحبت می‌کرد و در نواختن ساکسیفون تنور مهارت استادانه‌ای کسب کرده بود و این نخستین یک شنبه‌ای بود که پس از بازگشت به کنار دریا آمده بود. لباس‌هاش را از تن درآورده بود و داشت مایو می‌پوشید که در اتاقک‌های رخکن کنار دستش جیغ‌های دختران وحشت زده و فریادهای راهزنانه به آسمان برخاست، اما نفهمید چه می‌گذرد تا اینکه چفت در اتاقک رخکنش در هم شکست و او زیباترین راهزنی را که به تصور در می‌آمد در آستانه در دید. چیزی جز مایویی از پوست مصنوعی پلنگ بر تن نداشت و اندامش نرم و انعطاف پذیر بود و رنگ پوستش به رنگ پوست کسانی که کنار اقیانوس زندگی می‌کنند. دور مچ دست راستش دستبند فلزی گلادیاتوری و دور مشت راستش زنجیری فولادی بسته بود که به جای اسلحه‌ای کشنده از آن استفاده می‌کرد. مدالی به گردن داشت که هیچ نقش قدیمی بر آن نبود و در سکوت همراه با ضربان قلبش می‌لرزید. هر دو به یک دبستان رفته بودند و در جشن‌های تولد کوزه‌های گلی و سنتی غذاها را شکسته بودند، زیرا هر دو از خانواده‌های اشرافی بودند که از دوره مستعمراتی هر طور که عشقشان بود به سرنوشت شهر فرمان می‌راندند. اما چون سال‌های سال بود که از هم دور بودند، در نگاه اول همدیگر را نشناختند. نراداکونته همان طور بی حرکت سر جایش ایستاد و حتی خودش را نپوشاند. آن وقت بیلی سانچز به اجرای مراسم بچگانه اش پرداخت. مایوی پوست پلنگیش را بالا کشید و سینه ستبرش را جلو داد. دختر یک راست بی هیچ نشانی از حیرت به او خیره شد. همونطور که وحشتش را مهار کرد گفت: از تو بزرگتر و قویترش را هم دیدم، پس فکر کن چه میخواهی بکنی، چون رفتارت با من باید بهتر از رفتار یک سیاه پوست باشد. نناداکونته در حقیقت نه تنها باکره بود که تا آن لحظه هیچگاه مرد اوریانی را هم ندیده بود. با این همه تحور و ایستادگیش مؤثر افتاد. تنها کاری که بیلی سانچز کرد این بود که مشت زنجیر پیچش را به دیوار کوبید و دست خودش را شکست. دختر او را با اتومبیل به بیمارستان رساند و کمکش کرد تا دوره نقاهت را بگذراند و در پایان هر دو آموختند که چگونه از راه درست به هم مهر ببرزند. بعد از ظهرهای دشوار ماه جوان را در ایوان داخلی خانه گذراندند که 6 نسل از اجداد سرشناس نناداکونته در آن جان داده بودند. دختر آهنگهای متداول روز را با ساکسیفون می نواخت و پسر که دستش در گچ بود با بهتی در دالود او را از زمانی که در گهواره بود در خیال مجسم می کرد. خانه از زمین تا سقف پنجره‌های بلند بیشمار داشت که روبرویش خلیجی با آب راکد بدبو گسترده بود و یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین خانه‌های منطقه لالامانگا بود و بیگمان از زشت‌ترین خانه‌های آنجا. اما ایوان که نناداکونته روی کاشی‌های 4 خانه‌اش ساکسیفون می‌نواخت، در گرمای ساعت 4 خود واهی بود و رو به حیاتی با سایه گشاده دست و درختان انبه و موز باز می شد که زیر آنها گوری بود و سنگ گوری بینام قدیمی تر از خانه و خاطرات خانواده. حتی آنها که از موسیقی چیزی سر در نمی آوردن فکر می کردن که نواختن ساکسیفون با تاریخ چنین خانه اصیلی ناسازگار است. مادر بزرگ نناداکونته وقتی برای نخستین بار صدای این ساز را شنید گفت: مثل صدای کشتی است. مادر نناداکونته نیز بیهوده کوشیده بود وادارش کند که ساز را جور دیگری بنوازد و محض رضای خدا، نه اینجور با دامن بالا زده و زانوهای جدا از هم و با شور و حالی که برای موسیقی ضروری به نظر نمی رسید. می گفت: حرفی ندارم که چه سازی می زنی، اما هرچه می زنی دست کم پاهایت را به هم جفت کن. اما نناداکونته با آن ترانه های ودا در کشتی که می نواخت و آن نشادهای عاشقانهی که به او می بخشید توانست پوسته تلخ پیرامون بیلی سانچز را در هم شکند. ننا در زیر شهرت تأسف‌بار بیلی سانچز به عنوان حیوانی وحشی، شهرتی که به علت داشتن دو نام خانوادگی سرشناس با موفقیت حفظ شده بود، بچه‌ای بی پناه و وحشت زده و مهربان کشف کرد. همچنان که استخوان دست پسر داشت جوش می‌خورد، ننا داکونته و بیلی سانچز یکدیگر را چنان خوب شناختند که بیلی سانچز حتی از دستیابی عشقی که هر دو را به هم پیوند داد اصلا سر در نیاورد. آن هم بعد از ظهر روزی بارانی که هر دو در خانه تنها بودند و دخترک او را به سرای باکریگش راه داد. از آن پس حدود دو هفته‌ای هر دو هر روز در همان زمان با هم دیدار می کردن. زیر نگاه خیره و شگفت زده تصویر مبارزان میهنی و مادر بزرگهای خوشگذرانی که در بهشت آن بستر تاریخی از آنها پیشی گرفته بودند، حتی در آن لحظه های فراغت از عشق پنجره ها را می گشودند و هوای آغشته به زباله های کشتی ها و بوی کثافتی را که از خلیج می وزید تنفس می کردند و در سکوت ساکسیفون به صداهایی که هر روز از حیات می آمد گوش می دادند و به آواز قورباغه‌ای تنها زیر درختان موز، به صدای قطره آبی که بر گور مرده های بینام فرو می افتاد و به جنبش های طبیعی زندگی که پیش از آن فرصت آموختنش را نداشتند، به همه این صداها گوش می دادند. وقتی پدر مادرش به خانه برگشتند، ننا داکونته و بیلی سانچز در مهرورزی بدان حد پیش رفته بودند که دیگر چیزی نبود که در این دنیا نیاموخته باشند. وقت و بی وقت هر جا که می شد و در هر زمان به هم عشق می ورزیدند و هر بار شکلی تازه به آن می بخشیدند. روزهای اول در اتومبیل‌های کورسی که پدر بیلی سانچز با اهدای آنها می کوشید تا از بار گناهانش کم کند، آنگاه وقتی از این اتومبیل‌ها سیر شدند و تازگیشان را از دست دادند، شب هنگام به سواحل خلوت ماربلا پناه می بردند، همانجا که سرنوشت آن دو را به هم پیوند داده بود، و در کارناوال ماه نوامبر حتی با لباس بالماسکه سری به خانه های اجاری محله قدیمی بردگان گتسمانی می زدند و در حالی که صاحب خانه ها آنها را می پاییدند به هم می رسیدند. صاحب خانه هایی که تا همین چند ماه پیش به ناگزیر ظلم بیلی سانچز و دار و دسته زنجیر کشیدند، ننا داکونته خود را با همان ایثار شورانگیزی وقف این عشق پنهانی کرده بود که زمانی آن را به پای یادگیری ساکسیفون به هدر داده بود، تا اینکه راهزن رام و سربراهش سرانجام دریافت که مقصود این گفته او که باید رفتارش مثل رفتار سیاه پوستان باشد چیست. بیلی سانچز همیشه آماده پاسخگویی به خواهش‌های دختر بود، با خبرگی و شوری همانند شور او. وقتی با هم ازدواج کردند، این نیاز را بر فراز اقیانوس اطلس نیز برآورده کردند و وقتی مهماندار هواپیما خواب بود و هر دو به گوشه‌ای پناه برده بودند، از قاه‌های خنده بیشتر از لذات دیگر سرمست شدند. پس از آن هم فقط آن دو تن بودند که 24 ساعت پس از جشن عروسیشان فهمیدند که فرزندی در راه دارند. این بود که وقتی به مادرید رسیدند، دیگران شور و شیفتگی پیشین را نداشتند، بلکه آنقدر سر عقل آمده بودند که همچون زوج منزه تازه ازدواج کرده ای رفتار کنند. پدر مادر همه چیز را آماده کرده بودند. پیش از ترک هواپیما یک مأمور تشریفاتی به جایگاه مسافران درجه یک آمد تا پالتوی مینک سفیدی با حاشیه دوزی براق سیاه از طرف پدر مادر به عروس هدیه کند. به بیلی سانچز هم پالتوی از پوست بره یک ساله هدیه کرد که مد زمستان آن سال بود و کلیدهای اتومبیلی که مارک مخصوصی نداشت و به عنوان سورپریز در فرودگاه منتظرش بود. در سالن مخصوص پذیرایی رسمی فرودگاه، اعضای هیئت سیاسی کشورشان به پیشوازشان آمدند. سفیر و همسرش نه تنها از دوستان قدیمی هر دو خانواده بودند، بلکه سفیر همان پزشکی بود که ننا داکونته را به دنیا آورده بود و با دست گل سرخی چنان براق و شاداب انتظارش را می کشید که حتی شبنمهای روی گلها هم مصنوعی به نظر می آمد. ننا داکونته که از لحالت عروس شدن زودرسش چندان احساس راحتی نمی کرد، با بوسه های ساختگی به هر دو خوش آمد گفت و بعد گلها را پذیرفت. همانطور که گلها را می گرفت، خاری در انگشتش فرو رفت، اما با ترفندی دلپذیر این بدبیاری را به روی خودش نیاورد. گفت: عمدن این کار را کردم تا حلقه ازدواجم را ببینید. اعضای هیئت سیاسی در واقع همگی از شکوه و زیبایی انگشتر به حیرت افتادند. انگشتری که لابد خدا تومان می‌ارزید، بیشتر نه به علت عالی بودن الماس‌ها که به دلیل عتیقه بودن انگشتر که هنوز تازگیش را از دست نداده بود. اما هیچ کس متوجه نشد که از انگشت ننا داکونته خون می‌چکد. همه محو تماشای اتومبیل تازه شده بودند. سفیر به این فکر بکر و سرگرم کننده افتاده بود که اتومبیل را به فرودگاه بیاورند و در سلوفون بپیچند و نوار طلایی بزرگی دورش ببندند. اما بیلی سانچز چنان شیفته اتومبیل شده بود که به ابتکار سفیر توجهی نکرد و یک بار پوشش سلوفون را از هم درید و در برابر آن ایستاد. نفس در سینه‌اش حبس شده بود. اتومبیل مدل کروکی جدید بنتلی بود و صندلی‌هایش از چرم اصل. آسمان به پوششی از خاکستر می‌مانست و بادی سرد و گزنده از گوادراما می‌وزید و نمی‌شد زیاد در هوای بیرون ماند. اما بیلی سانچز هنوز سردی هوا را حس نکرده بود. اعضای هیئت سیاسی را در محوطه پارکینگ بیرون منتظر نگه داشته بود و خبر نداشت که چیزی نمانده که آنها به خاطر ادای احترام یخ بزنند. تا اینکه سرانجام از وارسی تمام جزئیات اتومبیل فارغ شد. آنگاه خود جناب سفیر کنار دستش نشست تا او را به محل اقامت رسمیشان هدایت کند. ترتیبات نهار را هم همانجا داده بودند. جناب سفیر در مسیر را معروف‌ترین دیدنی‌های شهر را به او نشان می‌داد. اما بیلی سانچز انگار تنها مسحور جادوی اتومبیل اهدایی بود و به چیز دیگری اعتنا نداشت. این نخستین بار بود که به خارج از کشور سفر می‌کرد. به همه مدرسه‌های دولتی و خصوصی رفته بود و دوره‌هایی را چندین و چند بار تکرار کرده بود تا اینکه سرانجام در برزخ بلا تکلیفی و بی‌تفاوتی رها شد. اولین دیدار از شهری که با شهر خودش فرق داشت، ردیف خانه‌های خاکستری رنگ با چراغ‌های روشن در وسط روز، درخت‌های بی‌شاخ و برگ، اقیانوس دوردست، همه و همه بر احساس اندوهی می‌افزود که تلاش می‌کرد در گوشه قلبش پنهان نگه دارد. اما چیزی نگذشت که بی آنکه خود آگاه باشد در نخستین دام فراموشی گرفتار شد. طوفانی ناگهانی، نخستین طوفان فصل، بی سر و صدا در آسمان در گرفته بود و بعد از نهار که خانه سفیر را ترک کردند تا سفر خود را به فرانسه آغاز کنند، دیدند که برفی درخشان سراسر شهر را پوشانده است. آن وقت بیلی سانچز اتومبیل را پاک از یاد برد و در برابر چشم همه ناگهان از شادی فریاد کشید و مشت مشت برف به سر و روی خود پاشید و با پالتوی تازه‌ای که پوشیده بود وسط خیابان به روی برف‌ها غلط و واغلط زد. ننا داکونته از مادرید که گذشتند تازه متوجه شد که همچنان از انگشتش خون می‌چکد. همان بعد از اونی که پس از طوفان آسمان ناگهان شفاف شد تعجب کرد، زیرا وقتی که پس از نهار رسمی همراه با آواز همسر سفیر که چند آریای ایتالیایی خواند ساکسیفون می‌زد، در انگشت حلقه‌دارش اصلاً احساس درد و ناراحتی نکرده بود. از آن به بعد در همان حال که کوتاه‌ترین مسیرها به مرز فرانسه را به شوهرش نشان می‌داد، هر بار که از انگشتش خون می‌آمد ناخودآگاه آن را می‌مکید. فقط به کوههای پیرنه که رسیدند تازه به فکر پیدا کردن داروخانه افتاد. آنگاه از بی‌خوابی‌های چند روز گذشته از حال رفت و وقتی از این کابوس وحشتناک اتومبیل دارد به میان آب پیش می‌رود از خواب پرید. مدت‌ها گذشته بود تا به یادش آمد که دستمالی دور انگشتش پیچیده است. بر صفحه روشن ساعتی که جلوی داشبورد اتومبیل بود دید که ساعت از 3 گذشته است و با یک حساب سرانگشتی دردم متوجه شد که از برودو هم گذشته است و از انگولین و پانتیه نیز و حالا داشتن از کنار رود تقیان گردلوار می گذشتند. مهتاب از پشت صافی مه می تابید و طرح شبهوار قصه ها از میان درختان کاج انگار از درون قصه های پریان نمایان می شد. ننا داکونته که همه گوش و کنارها یا ناحیه را خوب می شناخت تخمین زد که 3 ساعتی با پاریس فاصله دارند و بیلی سانچز سرسخت همچنان پشت فرمان بود. ننا داکونته گفت: تو عجب مرد دیوانه‌ای هستی، بیشتر از 11 ساعت است که لب به هیچ چیز نزده ای. شور و شیفتگی به اتومبیل تازه همچنان او را به راندن برمی انگیخت. با اینکه در هواپیما زیاد نخوابیده بود کاملا احساس بیداری می کرد، با چنان نیرویی که تا سحرگاه خود را به پاریس برساند. گفت: من هنوز از نهار سفارت پرم. و بیان که منطق روشنی در حرفش باشد افزود: گذشته از آن در کارتاجانا مردم تازه دارن از سینماها بیرون می آیند. ساعت باید حدود 10 باشد. با این همه ننادا کنته می ترسید بیلی پشت فرمان خوابش برد. از میان انبوه هدایایی که در مادرید گرفته بودند، بسته ای را باز کرد و کوشید یک تکه شیرینی پرتغالی در دهان بیلی سانچز بگذارد، اما او سرش را برگرداند. گفت مردان واقعی شیرینی نمی خورند. اندکی پیش از اولان هوای مهالود صاف شد و قرص ماه درشتی مزاره پوشیده از برف را روشن کرد، اما ترافیک سنگین تر شد زیرا کامیون های عظیم میوه و سبزی و تانکرهای شراب در بزرگ را به هم می پیوستند و همگی به سوی پاریس می تاختند. ننادا کنته دلش می خواست در رانندگی به شوهرش کمک کند، اما جرأت نمی کرد حتی حرفش را هم بزند. نخستین باری که با هم بیرون رفته بودند، بیلی سانچز به او گوشزد کرده بود که برای یک مرد هیچ چیز تحقیرآمیزتر از آن نیست که زنش اتومبیلش را براند. پس از چیزی حدود 5 ساعت خواب خوش احساس سبکی و سرخوشی میکرد و از این هم خوشحال بود که در هیچ هتلی که او را بشناسند در خاک فرانسه توقف نکردند. هتل‌هایی که از زمان کودکی در سفرهای بیشمار با پدر مادرش شناخته بود. گفت هیچ جای دنیا ییلاق‌هایی به این زیبایی ندارد، اما اگر آدم از تشنگی هم بمیرد هیچ کس نیست که مجانی یک لیوان آب به دستش بدهد. آنقدر به این موضوع اعتقاد داشت که در آخرین لحظه حرکت یک قالب صابون، یک رول کاغذ توالت در کیف شبش گذاشت، زیرا در هتل‌های فرانسه هرگز صابونی پیدا نمی‌شود و کاغذ دستشویی‌ها هم روزنامه‌های هفته 4 گوش‌های کوچک می‌برند و به میخ آویزان می‌کنند. تنها چیزی که در آن لحظه حسرتش را می‌خورد این بود که تمام شب را بدون عشق‌ورزی به هدر دادند. شوهرش در نشان دادن عکس العمل درنگ نکرد. گفت داشتم به این فکر می‌کردم که بازی عاشقانه روی برف هم محشر می‌شود. درست همینجا اگر عشقت می‌کشد. ننادا کنته سعی کرد به این موضوع جدی فکر کند. برف مهتابی کناره بزرگ را پوک و پف کرده و گرم به نظر می رسید، اما همانطور که به حومه پاریس نزدیک می شدند ترافیک سنگین تر می شد و یک ردیف کارخانه با چراغ‌های روشن به چشم می خورد و کارگران زیادی با دوچرخه در رفت آمد بودند. اگر زمستان نبود حالا روز روشن بود. ننادا کنته گفت بهتر است تا پاریس صبر کنیم، مثل یک زن و شوهر توی یک جای گرم و نرم با ملافه‌های تمیز. مرد گفت این اولین باری است که خواهش مرا رد می‌کنی. زن جواب داد آره، اولین باری هم هست که با هم ازدواج کرده ایم. اندکی پیش از سحر جلوی رستورانی کنار جاده ایستادند، به دستشویی رفتند و سر و صورتی صفا دادند و پشت پیشخوان قهوه با نان کراسوان خوردند. پشت همان پیشخانی که رانندگان کامیون‌ها مشغول خوردن صبحانه با شراب قرمز بودند. ننادا کنته در دستشویی متوجه شد که بلوز و دامنش خونی شده است، اما حوصله شستنشان را نداشت. دستمال خونیش را در سبد آشغال انداخت، حلقه نامزدیش را به انگشت دست دیگرش کرد و انگشت زخمی را با آب و صابون شست. خراش انگشت تقریبا نامرئی بود، اما همین که سوار اتومبیل شدند انگشتش باز به خون افتاد و ننادا کنته بازویش را از پنجره اتومبیل بیرون آورد، با این فکر که باد پرسوزی که از روی مزاره می‌وزد زخم را می‌سوزاند. این شیوه نیز بی‌فایده بود، اما هنوز دلنگران نبود. با همان شوخ طبعی ذاتیش گفت اگر بخواهند رد ما را پیدا کنند خیلی ساده است، کافیست رد خون مرا روی برف دنبال کنند. آن وقت به حرفی که زده بود فکر کرد و در نخستین پرتو بامدادی چهرهش شکوفا شد. گفت فکرش رو بکن، رد خون بر روی برف از مادرید تا پاریس، راستی نمی شود بر روی این یک آهنگ ساخت؟ فرصت نداشت باز هم به این موضوع فکر کند. در حومه پاریس از انگشتش یک ریز خون می آمد و نمی شد جلوش را گرفت. احساس می کرد که انگار روحش از این خراش به بیرون پرواز می کند. سعی کرده بود با کاغذ توالتی که در کیف داشت جلوی جریان خون را بگیرد، اما هنوز دستمال کاغذی را نپیچیده ناچار می شد نوارهای خونی را از پنجره بیرون بیندازد. لباسهای تنش، پالتوش و صندلی‌های اتومبیل رفته رفته خیس خون می شدند و هیچ کاریشان هم نمی شد کرد. بیلی سانچز سخت به وحشت افتاد و اصرار کرد که هر طور شده داروخانه‌ای پیدا کنند، اما حالا دیگر زن می دانست که درمان این زخم دیگر از دست داروسازها هم بر نمی آید. گفت دیگر داریم به پورت دو اورلام می رسیم، در خیابان ژنرال لکرر، آن خیابان پهنی که دو طرفش درخت دارد. پیش برو تا بعد بگویم چه کار کنی. این دشوارترین مرحله سفر بود. در هر دو سمت خیابان جنرال لکرر رابندان شده بود. گره کوری از اتومبیل‌های کوچک و موتورسیکلت‌ها و کامیون‌های غول‌پیکری که به طرف بازارهای مرکزی هجوم آورده بودند. سر و صدای بی اثر بوخا بیلیسانچز را چنان کلافه کرده بود که فریاد زنان فوش‌هایی به زبان لات‌های زنجیرکش نثار چند راننده کرد و چیزی نمانده بود از اتومبیل پیاده شود و یکی از آنها را به باد کتک بگیرد. اما ننا داکونته هر طور بود توانست قانعش کند که هرچند فرانسوی‌ها بی‌ادب‌ترین موجودات عالمند، اما اهل کتک و کتک‌کاری نیستند. این خود دلیل دیگری بر درستی نظرش بود، زیرا ننا داکونته در آن لحظه تلاش می‌کرد متانتش را حفظ کند. بیش از یک ساعتی طول کشید تا توانستند از خط ترافیک جدا شوند و ول اون دو بلفور برسند. چراغ کافه‌ها و فروشگاه‌ها همه روشن بود، انگار که نیمه شب است، زیرا یکی از آن سه‌شنبه‌های نمونه‌وار ژانویه‌های کثیف و ابری پاریس بود با بارانی که